بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب در مسئله سیوم مرحوم سید فرمودند که اگر بنا شد شخص زاره و یا باغدار نزد او چند نوع خرما بود، خرمای اجود و جید و ردی هر سه بود. خوب فرمودن طبق فرمایش علامه که اون احوت اقوال بود، از هر قسمتی یک عشر برای فقیر جدا کنه، از اجود یک عشر، از جید هم یک عشر، از ردی هم یک عشر خارج کنه، این مجموع سه عشر را جمع کنه، حالا یا خود عینش را یا قیمتش را به فقرا بده، این که مسلم. و همچنین اگر یک عشر را از وسط مثلا از جنس جید خارج کرد، این هم مسلماً مجزی، برای خاطر اینکه چون به نحو شرکت فل عین باشه یا شرکت در قیمت باشه، باز هم بالاخره رعایه و همچنین کلی فل معین هم که باشه، به هر سه مبنا اگر آمد یک اوش را از جنس جید خارج کرد، مسلمن که حد وسط بسیاری از قدما هم به تعبیر حد وسط آمده اند بیان کردن، اینم مجدی. فرمایش خوبی در شرکت در عین اگر باشه، بله فرض فرمایید اگر فرمایش شما اجود و جید بود، اون وقت اکثرم اجود بود، مشکل میشه. اما بنابر کلی فعل معین و همچنین شرکت در مالیت علالقاده دیگه اشکال نداره، چون کلی فعل معین از این مجموع باید اینکه به مقدار زکات که نیم وسق هست خارج کنه، نیم وسق را از جید اگر داد علالقاعده مجدی. اما مرحوم استاد خویی میخوان بگویند که اگر از ردی هم خارج کرد، در صورتی که از ام جعرور و معافار نبود، اشکال نداره. ایشون دلیلشون این است که میفرمایند به مقتضای اطلاع و ادله که اون چه واجب است دادن عشر از یک طرف، از طرف دیگر هم به مقتضای صحیحه بریر که از امام صادق علیه السلام نقل کرد و او از مولا امیر المؤمنین نقل کرد که فرمود به اون عامل جمع زکوات، فرمود که برو و چون اکثر مال مزکیست تو تعیین را در اختیار مزکی قرار بده، ایشون میفهمن علالقاعده اگر از جنس ردی هم خارج کنه، در صورتی که در بین اجناس زکات زکوی او ردی و پس هم باشد، علالقاعده درسته و اشکال نداره، اخذن به اطلاق ادله ای که در مقام وارد شده و شرکت هم شرکت فل این نیست، و بلکه شرکت در مالیت. حالا این روایات را ما یک مرتبه مروری کنیم، بعد برسیم به استخراج استاد خویی رضوان الله علیه که ایشون بر چه اساس این کلی را در اینجا هم تطبیق کردند و قائلند. عرض کنم این روایاتش باب 14 از ابواب وجوب و زکات، حدیث 1. از ابواب زکات الانعام، ابواب زکات الانعام حدیث 1، این صحیح هم هست. بریده بن معاویه: سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول بعث امیر المؤمنین علیه السلام مصدقا من الکوفه الی بادیتها، فقال له یا عبدالله انطلق و عليك بتقوى الله وحده لا شريك له، ولا تؤثرن دنياك على آخرتك، وكن حافظا لما ائتمنك عليه راعيا للحق حتى تأتي نادي بني فلان، تا برسی به محله مثلا فلان قبیله، فإذا قدمت فأنزل بمائهم، یعنی خارج شهر، نه در محل خودشون وارد نشو، انزل بمائهم من غیر ان تخالط ابیاتهم، ثم امض الیهم بسکینه و وقار حتی تقوم بینهم فتسلم علیهم، ثم قل لهم یا عباد الله ارسلنی الیکم ولی الله لآخذ منکم حق الله فی اموالکم، فهل لله في اموالكم من حق فتعدوه الى وليه، خارج محلشون مستقر بشو، بعد با سکینه و وقار وارد بشو و بهشون اعلام کن که آیا حق خدا هست در مالتون، فان قال لك قائل لا فلا تراجعه، و این ان عملک من هم من امون فانطلق معه من غیر ان تخیفه، اگر میگه گفت که چرا ما بده کاری داریم وارد بشو بدون اینکه اونها را بترسانی، من غیر ان تخیفه او تعده الا خیرا، فاذا اتیت محله فلا تدخله الا باذنه، فان اکثره له، چون اکثر این مالی که در زکویست در اختیار او و مال او، یک نهمش یا یک بیستمش، یک دهمش یا یک بیستمش را میخواد مال شما و مال فقراست بده، فلا تدخله الا باذنه، فان اکثره له، فقل یا عبدالله اتأذن لی فی دخول مالک یا فی دخول مالک، فان اذن لک فلا تدخله دخول متسلط علیه فی ولا عنف به، فاستع المال صدعین ثم خیره، حالا بعد که اجازه داد وارد شدی مال را به دو بخش تقسیم کن، بعد بشو خب حالا انتخاب هر یک از این دو بخش با شما، ثم خیره ای الصدعین شاء فایهما اختار فلا تعرض له، متعرضش نشو. ثم استعل باقی صدعین، باز از اون بخشی که این انتخاب نکرد و اختیار تو قرار داد او را به دو بخش کن. ثم خیره فایهما اختار فلا تعرض له، باز در این بخش دوم هم دو بخش کن. تا همینطور میگه بخش های مختلف کن تا برسه به اون بخشی که تعداد زکات در او واجبه. مثلا فرض کنه اگر 100 تا شتر داره، یا از کنید که باید چند تا ام لبون بگیری، چند تا نمیدارم بنت مخاز بگیری، اینها را هی جدا کن تا برسه به اون حدی که اون تعداد در او موجوده. حالا مثلاق بهترش مثلا در گرفتن گندمه، این آقا 20 تن گندم داره، اول دو بخش بکن 2 تا 10 تن، هر کدام که انتخاب کرد مال خودش، اون بخش دیگر را هم باز همین تو تقسیم کن تا سرانجام به 2 تن برسه. هر 2 تنی که او اختیار کرد مال خودش، اونی که به شما داد به عنوان عامل زکات قبول کن. خب ایشون میفرمایند که خب از این روایت کاملا برمیاد که قدرت انتخاب و تعیین انتخاب در ید مالکه. بنابراین طبق این اطلاق مالک میتوانه از همین انعام، از انعام و همچنین کلاجات و نقرجات و ها کذا از غلات، هر کدام را که خواست انتخاب کنه برای خودش و اون چرا که برای فقیر انتخاب کرد، مجزی و کافیه. خب نه، اتفاقا این حدیث دلیل برای این که چون میگه مردمون اول توشون همه قسم پیدا میشه و رضا بشون همه قسم پیدا میشه و معلومه به خود که انتخاب نمی کنه یکی را، حتما یعنی چرتره بهتره او را انتخاب میکنه، یکی را رها میکنه، ولی اگر همه مساوی باشن که دیگه این نیست. طب اینه، آفرین، اتفاقا همینه. بله مخاطب همین هستند که از این بر میاد که اینطور نیست که همه کاملا مساوی باشن، یک اختلافی در بین هست، ولی در مقام این اختلاف کاملا از این حدیث بر میاد که کسی که آمده دو قسمت کرده، در این دو قسمت طوری سعی کرده که تساوی برقرار باشه. یعنی اگر 10 تا خوب اون طرف، 10 تا خوبم این طرفه، اگر 5 تا لاغر، 5 تا این طرفه، بعد این قبیل باید باشه. ببینید آفر، ببینید مجموعاً دقت کنید، عرض میکنم که اگر بناموشه که ما از این حدیث چی میفهمیم، اینطوری که از این حدیث، اولا قاعدتا اینطوری که همیشه جنس یک نواخ نیست، به خصوص در منسون در مورد انعام و بلکه در مورد عرض کنم درهم و دینار هم یه مقداری تفاوت، به خصوص اون زمانهایی که سکه دادن و ضرب اینقدر دقیق مثل حالا نبوده، مسلماً یه اختلافی در کار بوده. اگر اختلاف هست، الان شما در عربستان و سعودی که تشریف برید، ولی اون که به دانه میفروشند اونها از کنم حضورتون که بز یا گوسفند را، اما در این حال اینطور نیست که همه یک نواخ باشند، حتما متربین یک چند صد تا گوسفند اختلاف از نظر چاقی، لاغری، بزرگی، کوچکی، غیر ذالک وجود داره. خب اگر وجود داره در مقام تقسیم هم، این که اقلایی نیست که یک کسی بیاد تقسیم کنه، یک طرف همه ضعف‌ها را و افتنم که چیزا را لاغرها را بگذاره، یک طرف همه ترازه یک و چاقها را بگذاره. عادتا اگر میخواد تقسیم کنم به صد عین و دو قسمت، معنیش اینه که از هر یک از دو طرف تقریبا سعی میکنند به مقدار متساوی رعایت بشه. خب اگر اینه، اون وقت استاد خویی خواستن از این استفاده بکنن که پس معناش اینه که در همه شرایط اختیار با آقای مالکه، و چون مالکه، مالکم میتوانه جنس پس را خارج کنه. مطمئن میگفتن چون در خصوص انعام در صحیحه ابی بصیر وارد شده که صحیحه ابی بصیر از کنم حضورتون که باب ده از زکات انعامه. مالک چی میشه؟ حالا اجازه این حدیث بگیر بخوریم من بعد برسیم به فرمایش شما. اینجا روایت ابی بصیر که باب دهم از ابواب زکات انعامه، حدیث سوم عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث زکات الابل قال لا تأخذ حرمتا ولا ذات عوار الا ان یشاء المصدق و یعد صغیرها و کبیرها. خب حد کنم ایشون میفرمود که طبق صحیحه برید ابن معاویه، قدرت اختیار و انتخاب در ید مالکه. بعد هم تعلیل چون میگه برمه این تعلیل عامه، چون که میدانید که در مقام تعلیل اگر علتی ذکر شد میگن علت معمم و مخصصه، معنیش که در همه جایی که سهم مالک بیشتره اختیار تطبیق هم با مالکه. بنابراین طبق این عموم هر جا در ولو قلات هم باشه، گندم و جو هم که باشه، یا درخت خرما باشه، انتخاب با مالکه. حالا که انتخاب با مالکه، این آقا هم سه قسم داره. فرض کنید اجود است و جید است و ردیه. چون انتخاب با مالکه، میتوانه مالک از جنس ردی زکات را اخراج کنه. درست؟ عملا به اطلاق صحیحه بری. بعد میفرمود در صحیحه ابی بصیر گفته که از ذات عوار لاغر یا پیر را انتخاب نکن. خب این میگه در خصوص زکات انعام، این مخصص در خصوص زکات انعام عفو میشه، اما در زکات غلات دیگه چنین مخصصی وارد نشده به مقتضای عموم صحیحه برید. میگیم انتخاب با مالک، چون او مالک ازیده، پس اگر از ردی هم خارج کنه محظوری درش نیست. این بیان ایشون. خب بعد دو سه مطلب در کار میاد. یکی این که در آیه شریفه سوره بقره یا ایها الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم مما اخرجنا لكم من الارض ولا تیمموا الخبیث منه تنفقون. ای مسلمان ها، مردم مؤمن، از اون چه که کسب کردید و از اون چه که ما از زمین برای شما رویندیم و خارج کردیم، شما بیایید و از طیباتش خارج کنید، و از قسم خبیث و چیز پس اخراج نکنید. حالا باب 19 از ابواب زکات غلات، اینجا چند روایت. اولین حدیث اولا باب 19 ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام فی قول الله عز وجل یا ایها الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم و مما اخرجنا لكم من الارض ولا تیمموا الخبیث منه تنفقون قال. این آیه شریفه به چه مناسبت نازل شده؟ قال کان رسول الله صلی الله علیه و آله اذا امر بالنخل ان یزکا، ام فرمود که باید نخیل را زکات شوند. البته این روایه، این آیه هم در مدینه نازل شده، در سوره بقره است. یجیع قوم به الوان من التمر و هو من اردع التمر، می آوردن، از کنم که خرمه های پس را می آوردن که تقدیم کنه خدمت پیغمبر برای زکات. و هو من اردع التمر یا ادونه من زکاتهم تمرن، از زکات تمرشون پسها را می آوردن. یقال له الجعرور و المعافاره، از اون قسمای پسی که بهش می گفتن ام جعرور و معافاره، قدیلت اللحا عظیمت النوا، که گوشش خیلی کم بود به عکسش دانه های وسطش خیلی چاق و بزرگ بود. و کان بعضهم یجیع بها عن التمر الجید، بعضم این را با اینکه تمرش جید دستشون بود اینهای پس می آوردن. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله لا تخرسوا هاتین التمرین. بعد فرمود اصلا این ردا، این دو قسم تمر را در حساب اصل زکات هم نیارید. یعنی اگر فرض کنید 10 درختی داره که نتیجهش ام جعرور یا معافاره است، اصلا فرمود اینها را به عبدالله بن رواحه گفت اصلا اینها را در خرس داخل نکن، باقی درخت ها را بیار. چون چرا؟ چون دید که پیغمبر اکرم اینها میان از این کاسه پست بی ارزش را می آوردن. خب که ان از این برمیاد که باید اون قسمی را که زکات متعلق زکاته، زکات هم از خود او خارج بشه. لذا فرمود این دو قسم اصلا در داخل زکات قرارشون نده، تا اینها هم وقتی زکات میارن از این دو قسمی که خارج از زکاته نیاورن. خب حالا که نیاورن کدام باید بیارن؟ ایشون یعنی استاد میفرمود که خب این دو قسم خارجه، از اصل زکات هم خارجه. میفرمود اصلا برای اینکه این دو قسم خوردنی ظاهرا نباشه، اینها را یا خوراک حیوانات میکردن عرب ها، یا میسوزندن به عنوان مثلا زیر دیگ میذاشتن که ما هم زیاد میدیدیم، چون اینها از کن آتش خوبی داشت، زیر دیگه ها میذاشتن که با او غذا را تف کنن. خب اما دیگه حالا اگر بنا شد که این دو قسم نبود، باقی اقسام بود ولو ردی از باقی اقسام باشه، دیگه او علال قاعده در نهی پیغمبر داخل نیست. لذا ایشون میفهمه که این صحیحه، میفهمه که پیغمبر اکرم گفتش که این دو قسم را لا تخرسو هاتین التمرین ولا تجیعو منهما بشیء و فی ذالک نزل ولا تیمموا الخبیث منه تنفقون بلستم بآخذیه الا ان تغمضوا فیه و الاغماض ان یأخذ هاتین التمرین. بنابراین این روایت هم که بعضی از بزرگان تمسک کرده اند مثل صاحب جواهر فرموده به قرینه این آیه نمیتواند ردیه تنها را بپردازه برای این که نهی شده لا تیمم الخبیث، ایشون میفرمود این خبیث تطبیق شده بر ام جعرور و معافاره و منظور اینه که اینهایی که از دایره اصل خاص خارجن زکات هم از اینها نباید داده بشه، ما هم قبول داریم، اما اونهایی که در دایره زکات داخلن که اجود و جید و ردی باشه چه مانعی داره که از ردی بپردازه؟ در روایت بعد هم باز صحیحه عبدالله ابن سنان حدیث سوم از همین باب فی قول الله عز وجل یا ایها الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم و مما اخرجنا لكم من الارض ولا تیمموا الخبیث منه تنفقون قال کان اناس علی عهد رسول الله صلى الله عليه وآله يتصدقون بأشر ما عندهم من التمر الرقيق القشر الكبير الدقيق القشر الكبير النوا گوشتش کم بود دانهاش درشت بود یقال له المعافاره ففی ذلك انزل الله ولا تيمموا الخبيث. دیگه روایت بعدم که پیغمبر به عبدالله بن عمر قال لا تخرسوا ام جعرور ولا معافاره و کان اناس یجوی الى آخر که ایشون میفرمود این آیه شریفه هم میخواد بگوید که جنسی که خارج از دایره زکاته و اصلا پست است و قابل برای خوردن نیست اونها را به عنوان زکات ندید، اما اینکه در بین سه جنس اجود و جید و ردی که ردیش خوردنیست و فروختنیست از اون هم نپردازید شامل این و دلیل بر این نمی شود. این بیان ایشون. بعد آیه شریفه دیگری که میگفت علاوه که این لا تیمم الخبیث، ایشون میفرمود به قرینه آیه دیگری که در سوره اعراف آیه 157 یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث، میفرمود که مقصود از این آیه لولا تفسیری که در ذیل وارد شده مقصود اینه که از جنس حلال بدید، چون در اونجا یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث فرمود مراد از طیبات ارزاق حلال و مراد از خبائث ارزاق حرام، فرمود شما هم از اون چه که حلال است بپردازید و الا از جنس حرام نپردازید. حالا ما اگر بودیم و خود آیه شریفه که دخلی به زکات نداره یه دستور کلی است که در مقام انفاق کردن از مال حلال انفاق کنید نه از مال حرام، حالا اگر ما روایات را در ذیل بسنجیم از این روایات برمیاد که اونچه خارج است ام جعرور و معافاره است، باقی اقسام همه در تحت دلیل داخلند و طبق صحیحه بریل انتخاب در مقام پرداخت به ید خود مزکی است. این بیان ایشون.
بله
چی؟ آه خب یکی از مساقی، اما این مساق در کنار تصریح به پیغمبر اکرم در چیزی تصریح کرده که اصلا از دایره زکات خارجه، اما در ردی که از دایره زکات خارج نیست این را نمیفهمونه. حالا این بیان ایشون، ولی بنده عرض میکنم که ببینید آیه شریفه لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، این آیه شریفه آیا زکات بر است یا نه؟ قطعا یکی از اظهر مصادیق بره. خب اگر از اظهر مصادیق بر و نیکی است که باید این نیکی را اجرا کنه، متو یه مرتبه نیکی مستحبه، مرتبه بر واجبه، خداوند متعال تصریح میکنه که بر را باید از اون چی بدی که خودتون دوست داری. خب اگر بنابه این باشه، از طرفی اون روایت بریدم که استاد خیلی به او تکیه میکنه، اون روایت برید همونطوری که عرض کردم ناظر به موردی است که قاعدتا در مقام تقسیم برمیاد طرف و بعد هر قسمتی که مالک انتخاب کرد باشه مال خودش باشه، اون قسمتی که واگذار کرد مال زکات باشه. مناسبت و حکم موضوع هم اینه که اگر این تقسیم می کنن در مقام تقسیم سعی برای این میشه که دو قسمت با هم برابر بشه، به الله حالا بیایم بگیم که یعنی آقا آمده 10 تن خرما برداشته، 5 تنش خرمای جیده، 5 تنش خرمای ردیه، چی در مقام قسمت اینطور تقسیم میکنه؟ اصلا این تقسیم معقوله؟ تقسیم علالقاده منشه که یه بخشی ردی من بیارم یه بخشی از اون میگرم، متحاله یک کسی میبینه قسمتش خوبش بیشتر شده میگه من این قسمت میگرم، یا قسمت بعدش بیشترش کمتر شده میگه من این را میگیرم. اما اینکه تقسیم به این صورت باشه که یک نواخت همه بدها یک طرف قرار بگیره و همه خوبها در یک طرف قرار بگیره، بعد آخر بار این آقا مثلا نیم وسط از خرمای پستش را بده، آیا این صحیح بای شریف لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون و این اساسا با تقسیم و اخذ سهم فقیر به نظر شما صادقه؟ درسته. ببینید سرماش داره فهم بیده میدازه مخواست این نقضه بکنی شما، اما وقتی که عرض کنم حضورتون که به عرف این را عرضه بداریم، بعدم مناسبت منحکم و موضوع که در مسئله فردا انشاءالله خواهیم خوند که شرکت است فقیر با اغنیا در اموالشون، از این مجموعه برمیاد که بابا این نیستش که انسان بیاد و جنس پست را برای فقیر قرار بده. و شاید اینکه پیغمبر اکرم هم اون وقتی که اون دو قسم را گفت اصلا به عبدالله ابن روایه خاص ندن، این برای این بود که از کنم حضورتون که اینها دیگه بذارن کنار، از جنس های پست برای اداء زکات نیارن. حالا یه سوال میکنم، اگر جناب عالی فرض کنه به فرمایش شما 10 خروار عرض کنم که خرما داری، نیم خروارش بنا هست باشه، این نیم خرواری که دیگه از رد خارج و پسترین قسمه، اینه بذارید کنار، به شما میگن که انفقت من ما تحب، نه دیگه من ما تحب یعنی که خودت هم دوست داری، اینی که فقط دوست داری که میخوای پولش را بگیری به این را نمیگن تو حبون. حالا که خان در گوسفند که رسما تصریح کرده گفته که ذات عوار و لاغر و حرم و غیر ذالک را نگیر، چون خود او هو به نظر ما اونم چه دلیله برای خاطر اینکه چون خصوصیتی در زکات اغنام نیست که بیایم بگیم این فرمایش استاد خویی بگیم این دلیل فقط در انعام وارد شده. این که بهش فرمود که ذات عوار مثلا اگه چشمش کوره نگیر، اگر پیر نگیر، اگر لاغر نگیر، بگیم مسلمه که خصوصیتی در زکات انعام نیست. از این میتوانیم کشف کنیم که در هیچ یک از زکوات جنس پس را نباید انتخاب کرد. والحمدلله.